اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عن رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم اعدل الناس من رضی للناس ما یرضا لنفسه و کره لهم ما یکره لنفسه. عادلترین مردم کسی است که دوست داشته باشد برای مردم آن چرا که برای خود دوست دارد و ناخوش داشته باشد آن چرا برای خود ناخوش دارد. آن بد که به خود نمی پسندی با کس مکنی برادر من. و اکیس الناس من کان اشد ذکرن للموت. زیرکترین مردم کسانی هستند که بیش از دیگران به یاد مرگ باشند، چون زیرک کسی است که به فکر دنیاشه، این چنین حساب میکنه، غافل از آن که زندگی ابدی سرمایه بیشتری میخواد. اکیس الناس من کان اشد ذکرن للموت. و اقبت الناس بهرمندترین من کان تحت تراب قد امن العقاب و یرجو الثواب. چون زیرکترین المؤمن و کیسون فتن. خب و اقبت الناس بهرمندترین کسانی هستند که زیر خاکن، قد امن العقاب و یرجو الثواب، یه جوری زندگی کرده که اونجا خیالش راحته و یرجو الثواب. خب امالی جلد 1 صفحه 51 المجلس السادس حدیث 4. بله فرموش چی؟ بله اقبت بهرمندترین دیگه به حمدالله فکر کنم در عقیدمون اشتباه نداشته باشیم. معتقدم مقام معظم رهبری در ادبیات هم از دیگران عجیب‌تره در به کار بردن کلمات. ایشون اینطور معنا میکرد اقبت را به معنای بهرمندترین. خب بریم سراغ اراضی مفتوحت و انوطن. گفتیم که گاه زمان زمان حضور است و گاه زمان زمان غیبت. زمان حضور بدیهی است که از معصوم اجازه بگیرد، او اختیار داره. در زمان غیبت پنج احتمال مطرحه. احتمال اول این که لا یجوز تصرف الا به اذن سلطان الجائر، این نظر انصافا نظر ناپذیرش هست. سلطان جائر چه کار است؟ بله اگر قصه ی هرج و مرج پیش آمد به عنوان ثانوی اشکال نداره، اما به عنوان اولی شما دارید مشروعیت میدید به این سلطان جائر. جان بله امیرالمومنین چه کس در این 25 سال؟ امیرالمومنین 25 سال شمشیر گرفت جنگید؟ نیست. عرض می کنم که این که ما بیاییم بگیم سلطان جائر اگر داد حق تصرف داره، بنابراین این نظریه. اما یک کلمه بگم، دیشب یک خاطری از امام برای اولین بار شنیدم. یه بزرگی میگفت که ما زمان طاغوت که امام قم بود رفتیم به امام گفتیم که عقد دخترمون را شما بخوانید. میگفت امام زیر کرسی نشسته بود و فرمود ببینم این قباله عقدتون رو. قباله رو دیدن سن دختر کمتر از 18 ساله. زمان طاغوت شرط 18 سال بود. امام گفت من نمیخوانم. با این حکومت طاغوت بود، این قانونم قانون طاغوتی بود. امام گفت من نمیخوانم. حساب هر جمعه خب دو چی؟ عرض می کنم که به خاطر جلوگیری از هرج و مرج عناوین ثانوی است. البته سید شفتی در اصفهان 100 نفر رو اعدام کرد در اجرای حدود. حکومت مال قاجار بود، او اجرای حد کرد. این چنین قدرت و نه یک بار، بارها عرض میکنم. دید این آقای میرغزم دستش میلرزه در شلاق زدن، میگفت این زنا کرده 100 ضربه شلاق. دستش میلرزید، عبا و قبا رو کنار زد، شلاق و برداشت، 100 ضربه شلاق و زد. پس نه آنچنان شوری که بگیم اصلا نبوده و نه اینقدر که بگیم خیلی بوده، ولی جمله بوده. این حرف منطقی ام احسنتم آقا جون. این 25 سال زندگی مولا خیلی میتواند مصدر فقهی باشه. با ما مدائن سلمان حاکم شد، چی نصبش کرد؟ عمر. حذیفه را برای مدائن چی نصف کرد؟ عمر نصف کرده بود، عثمان تا آمد ورش داشت. مردم سر و صدا کردن، گفتن ما حذیفه را میخواییم. عثمان ابقایش کرد، بالای منبر بود، شنید که مردم عثمان را کشتن، همونجا پرسید سراغ کی رفتن؟ گفتند علی. همونجا بالای منبر دستش اینطوری کرد، گفت که من با علی بیعت میکنم. بابای خوبا بودن دیگه، به تعبیر ما حزب اللهی ها بودن، اما حکمش را که من شما را به عنوان حاکم نصب، عمار هم استاندار جایی بوده. خب وقتی پوستای این چنینی رو اینا قبول میکنن، زمینه ها رو هم همون که حکومت میکنن. خیلی انصافا درس ها در زندگی 20-25 ساله مولا هست که نشون میده در دوره حکومت تواقیت چگونه باید. حتی در دوره طاغوت امام فرمود زمین‌های وقفی، موقوفاتی که مرحوم شعرانی امضا کرده معتبره. خب بگذرم، اجازه بدید اقوال رو بگم. القول الاول که نپذیرفتنیست اینه. القول الثانی بگیم جائز مطلقا، جواز مطلق. این جواز مطلق هم به معنای زیر سوال بردن ولایت فقیهه. جالب است که در بحث مکاسب میگه جایز، یعنی ولی فقیه هیچ کاره، یعنی حاکم هیچ کاره. پس این قول دوم هم مطروحون. آقا جان بگو. آقا جان بله، غیبت الان زمانه بگو. حضور و غیبت جمع متناقضان، حضور و غیبت. چرا اینطوری حرف میزنید؟ حضور و غیبت جمع نقیضینه. سه، این که بگیم به اذن الحاکم جایزه، او فقهال القواعد اینه، او فقها للقواعد، یعنی آن که اگر حاکم که معصوم است حاضر است، بسیار خوب با اجازه او، و اگر حاکم ولی فقیه بود، زمان غیبت بود، معصوم او را جای امام نشونده. اما الحوادث الواقعه فرج او فیها الى روات حدیثنا فانهم حجتی علیکم و انا حجت الله، یا و انا حجت الله علیهم. عرض می کنم که این اوفق بالقواعد، مگر شما خیلی سر به سر ما بگذارید، چه کوچونه بزنید، بگید این اختیارات رو ولی فقیه ندارد، فقط ولایت بر امور قیب دارد، ولایت بر امور قصر دارد، میاییم سراغ نظریه چهارم، والاوفق بالقواعد الثالث ثم الرابع. رابع کدام است؟ رابع این است، اگر این سهمی از بیت المال داره مالک میشه، اما اگر غنی است وضع پولیش خوب هست سهم ندارد، این جایز نیست. پس تفصیل بدیم بین الفقیر و الغنی. فقیر چون یستحق و از این بیت المال چیزی را، بیت المال هم توش همه جور پول هست، خراج هست غیر خراج هست، اگر استحقاق داشته باشد اولویت پیدا میکنه، اولویت در تصرف، اولویت در انتفاع. فلا اگر اولویت نداشت، دلیلش چیه؟ دلیلش این روایتی است که در وسائل هست، جلد 17 صفحه 214 کتاب التجاره، ابواب ما یکتسب به، باب 51 حدیث 6، باب 51 حدیث 6. خب پیدا کردید آقا؟ بله بخونید. به اسناد کی؟ به اسناد محمد ابن الحسن شیخ طوسی. بسیار خوب. بله، حسین ابن سعید و حسن ابن سعید، حسن ابن سعید برادر بزرگتریه حسین ابن سعید، معذرت میخوام، همین که گفتم حسن ابن سعید بزرگتریه حسین ابن سعید دومی کوچکتر. ان فضاله یا فضاله، بسیار خوب بفرمایید. خب امیره، سیف ابن امیره. خب ثقتون جلیلون، چی گفته سهبون؟ چی گفته سهبون؟ چی؟ بله نه واقفیون، سیف ابن امیره واقفیون، بزرگان رجال او را واقفی دیدن، ولی واقفیون ثقه. ان ابی بکر الحضرمی، بله چیه؟ چی آقا؟ حبیب ابن حبیب چی؟ ابی بکر و کنیه است، اسمش عبدالله ابن محمد حضرمی. خب ثقتون ام لیس به ثقه؟ بله ثقتون کی گفته؟ آقا جان گفتن، این گفتن نجاشی گفته، کشی گفته. خب ولی مجهولون ابی بکر حضرمی اولا در بعضی از کتب رجال اسمی از عبدالله ابن محمد نیامده. این حدیث مرقوم بفرمایی یک مشکل اساسی داره که او را مشکوک میکنه، و اون مشکل اساسی این است که زرعت ابن محمد حضرمی و فضالت ابن ایوب عزی حسین بی واسطه حسن نقل میکنه. یعنی این چنین هست: عن الحسین ابن سعید عن اخیه عن فضالت ابن ایوب العزی. در بسیاری روایات این چنین است: احمد ابن محمد ابن عیسی عن الحسین عن اخیه الحسن عن فضالت ابن ایوب العزی. خب اینجا که نیست، میفهمم. خب این انداختن خدشه به حدیث وارد میکنه. حالا اجازه بدید یک مرتبه از یه راوی تصریح کرده که ایها الناس اون چرا من از این دو راوی میگم از برادرم حذف کردم، هیچ تردیدی نیست، نه خود به حدیثه. اما نگفته خلل ایجاد میکنه، واسطه باید نقل بشه. این که واسطه نقل نشده، اللهم الا یقال، ما با شواهد و قرائن به این باور میرسیم. و الا اگر شاهد و قرینه ای نباشد، خلل در این حدیثه. و فراوان این که ایشون می فرماین که خیلی جا حذف کرده، از اون طرف فراوان این چنین سند هست: احمد ابن محمد ابن عیسی عن الحسین ابن سعید عن اخیه الحسن. و کثرت روایت احمد ابن محمد عن الحسین عن اخیه الحسن فتعمد. اگر هزار حدیثم داشته باشه، صد حدیث انداخته، اون جایی که ننداخته جای اگر نمره 20 باشه، حداقل یه نمره ازش کم میکنه، حداقل. چرا؟ چون استانداردی داره. استاندارد حدیث این است که انسان مروی یا عنه رو ذکر کنه. بگذرم، مشکل را با اون حل کردید، این شبهه را که ایشان خودش زرعه را ندیده. خودش فضالت ابن ایوب رو ندیده اینو نمیتونی حلش کنی. بخوانیم بالاخره بریم یا نه؟ نه خیلی زرعه رو ندید. از برادرش که اینها رو دیدند نقل بود. اشکالی هم نداره که، مطلقا اشکال نداره. برادر از برادرش، او هم از فضاله. بله، دلیلش اینی که در روات کثیرن ما از این دو نفر وقتی نقل می کند ان اخیه الحسن هست. چی؟ هم دیگر رو دیدن. به چه دلیل؟ به چه دلیل هم دیگر رو دیدن؟ یه شاهدی. به هر حال اگرم قبول نمی کنید بنویسید که توجه به این مشکل بوده. خب قال دخلت، جناب عالی بخوانید متن حدیث رو.
قال دخلت على ابي رضي الله عنه بانه اسماعيل بن يوسف فقال امرؤ ينده بن يوسف ابو السماوات
وعنده اسماعیل ابنه. اسماعیلیه الان یه فرقه ای هستن فرزند امام صادق، به تعبیر امروزی ها فرزند امام صادق بود اما ولایت مدار نبود، میخواست تجارت کنه. یک کسی معروف بود مشروب خاره، امام صادق بهش فرمود پسرم پول به این نده تجارت کنه، گوش نکرد، پول به این داد و اون مشروب خارم پول بالا کشید. داشت طواف میکرد میگفت خدایا اجر به من بده، از دستم رفته. امام دست گذاشت رو شونش فشار داد فرمود هیچ حقی تو در نداری، خدا چه اجری بهت بده. خب بهت گفته شد که گفت یقولون، مردم میگفتند اما برای من که ثابت نشد. امام فرمود یؤمنو بالله و یؤمنو للمؤمنین، باید اعتماد کرد به مؤمنین. وقتی یکی بین مؤمنین معروفی که مشروب خار آدم قبول نکنه. به هر حال اسماعیل فرزند امام صادق. همینجا یک پرانتزی لازمه باز کنم به اون قصه امامزاده هاست. این امامزاده ها انصافاً 90% اینا آدم های صالح، آدم های متدین، اما درصدی هم مثل این جعفر کذاب خیلی هم پسر داشته، اینا فاسد بودن دیگه. اینم که میگن توبه کرده فلان کرده، اصل گناهش ثابت، توبهش ثابت نیست. عرض میکنم که فرزندان همین اسماعیل، از عجایب فرزندان همین اسماعیل رفتن پیش هارون علیه امام کاظم گزارش داد. امام فرمود چقدر پول میخواید که هارون بهتون بده؟ مثلا گفتن 200 دینار. امام 200 دینار بهشون داد، بازم گرفتن و رفتن. پس بنابراین امام زادگان لازم و تعظیمن، اون خوباشون غیر لازم و تعظیم ها هم باید حرمت امامزادگیشون حفظ بشه، حسابشون رو از دیگران، به خاطر اینکه سیدن دیگه، سید ولو سید فاسدم باشه نباید تحویلش گرفت، اما یه جوری هم این انتصاب نباید زیر سوال بره. خب و اینده او اسماعیل ابن فقال
فقال ما یاد نوا اینده از استمار ان یخرج شباب الشیعه و یک کنه ما یک
اولا بنویسید ان یخرج شبان الشیعه، شباب نه تنها، شبان یعنی جوانهای شیعه. خب بفرمایید فیکفونه ما یکفیه الناس، بحث اینه، راوی میگه نشسته بودم پیش امام صادق که اسماعیلم بود، فرمود چرا ابن ابی سمال هرچ کارمند گرفته سنی کارمند گرفته، چرا کارمندای جوانهای فقیر شیعه را به کار نگرفته تا اونا کارشو انجام بدن؟ معلوم میشه ابن ابی سمال کسی بوده تو دستگاه خلفای بن العباس، چشه که این همش سراغ دیگران میره، برای این همه بیکار شیعه هست اینا رو ول میکنه میره سراغ اونها. ما یمنه او ابن ابی سماد، تو پاورقی سماک هم هست، تعابیر دیگری هم هست، اما مشهور درست ابن ابی سماله. ان یخرج شبان الشیعه فیکفونه ما یکفیه الناس و یعطیه ما یعطی الناس، همون حقوق رو به اینها بده. قال بخانید
اتا اکر،
این قاللی یعنی چی؟ به ابی بکر حضرمی فرمود تو چرا حقوقتو نگرفتی؟ لما ترکت اطاعک؟ قال قلتو مخافتن علا دینی، حلال حرون تو قول این هاست، من از ترس دینم نخواستم لقمه اینها بیاد تو زندگی. معلوم میشه ابی بکر حضرمی به حرج هم افتاده بوده، میدونسته که امام وضعش خوبه، حقوقم این نمیگیره. قال مخافتن علا دینی، قال خب شما نگرفتی او باید میفرستاد. قال ما منع ابن ابی سمال ان یبعث الیک به عطائک، خب شما نرفتی او قطع بگیری، او میفرستاد. اما علم ان لک فی بیت المال نصیبا، نمیدونه که به هر حال شما تو بیت المال نصیب داری. این بیت المال چیه؟ بیت المال همه این پول هاست. فنستنتج، که اگر حق داشته باشه اولویت پیدا میکنه، حق انتفاع پیدا میکنه، اما اگر پول داره وضعش خوبه او حق ندارد از این زمین ها بگیره و اولویت پیدا نمی کنه. عرض می کنم که این که شما می فرمایید بیت المال همه مسلم یکی نخیر نخیر برای چی میگم؟ یک مرتبه ازی تصادف میکنه، بچه زیاد داره، غفلت کرده آدم کشته، اینجا حاکم از بیت المال به او میده، لا به عنوان انهازا حقو، نه عنوان ثانوی است. عنوان ثانوی که پیدا شد برای حاکم جایزه. ما اینطوری تفصیل بدیم، بگیم که اگر امام میگه نصیبم ان لک فی بیت المال نصیبا، استنتاج میکنیم لک فی بیت المال نصیبا یعنی حق داری، نه یعنی مالک. در نتیجه بیم تفصیل بدیم بین اغنیا و فقرا. باشه، اتفاقا همینو ما بخواییم بگیم که رقبت الارض نه، اما منافع و عائداتش از این جهت که حق داره، اگر حق نداشت نه. ان لک حقا فی بیت المال نصیبا فی بیت المال، اگر کسی غنی است میتونه درآمدشو به دست بیاره، دیگه حق نداره از بیت المال استفاده. الخامس النظریه الخامسه که مرحوم شیخ به عنوان نظریه پنجم انتخاب کرده، نظریه پنجم این است: گاه چنین است که این زمین موات بوده و او آمده احیا کرده، اون زمانی که مفتوحت و انوطن بود، مفتوحت و انوطن بود، یه زمین خوشخالی بود، حالا این آمده درخت کشته، سبزه کشته، این اولویت پیدا میکنه. به چه دلیل اولویت پیدا میکنه؟ ادله عمومات احیا، عمومات احیا که گفتم جلد چنده وسائل، عمومات احیا: من احیا ارضا میتتا فهیا له، جلد 25 بله باب اول کتاب احیاء الموات جلد 25 بله جان. احیاء ارضن جزو اون عمومات قرار میگیره، و اگر اون زمانی که مفتوحت و انوطن بوده ارض عامر بوده، اینجا حق نداره بگیره، اینجا انفال است، ملک المعصومه. اگر معصوم یا جانشینش، اجازه بده تمام، اجازه نده حق تصرف نداره. مرحوم شیخ میگه اگر شما این نظریه چهارم را هم نپذیرفتید، پیش روی شما این قرار داره به این ترتیب پرونده رغبت العرض را میبنده. سخن این میشه حالا عائدات این رغبت العرض، مثلا از خاک این زمین آجر تولید شد، آیا مالک این آجرها میشه یا نمیشه؟ این آخرین بحث اراضی است که بعد وارد بحث ارض تلق میشیم و موقوفات، که اون هم بحث طولانی است. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.